على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
يا علي يا عظيم يا أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا الرب العظيم أنت وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان
طاعت و عبادات قبول درگاه خدای مهربان. همراه قرار بندگی هستین از رادیو دری. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. گفت این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که آن گنبد مینا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا می کرد.
Can't change your mind.
ممنون که امروز ما را همراهی کردین. روز خوش و خدا نگهدار.
و ساعت 12:05 رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای قبل و مدت 30 دقیقه در خدمت شما همراهان گرامی باشند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در اولین روز هفته افتخار پیدا کردیم که در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. تا عباداتتان قبول باشه انشاءالله، جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل همه برنامه های انعکاس در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر هیئت بلندپایه افغان به هلند برای تحویل اسناد جنایت جنگی نیروهای خارجی در افغانستان به دادگاه بین‌المللی کیفری. و خروج پیمانکاران خارجی از افغانستان همزمان با خروج نیروهای خارجی از این کشور. خب شما عزیزان شنونده میدونیم که دیروز آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بود و روز جهانی قدس. مراسم خودجوش گرامی داشت روز جهانی قدس در میدان فلسطین تهران و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد. در این مراسم که به صورت کاملا خودجوش برگزار شد، بیرق فلسطین در میدان فلسطین به اهتزاز درآمد و بیرق رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا با آتش کشیده شد. شرکت کنندگان در این مراسم پرچم‌هایی از فلسطین و حزب الله لبنان در دست داشتند و انزجار خودشان را از رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کردند. با توجه به شیوع ویروس کرونا و بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، امسال هیچ گونه تجمع و راهپیمایی رسمی به مناسبت روز جهانی قدس در ایران برگزار نشد و مراسم مربوطه در فضای مجازی برگزار شد. شهرهای مختلف افغانستان هم در روز جهانی قدس شاهد راهپیمایی‌ها و تجمعات و مراسم‌های کوچک و بزرگ به این مناسبت بود. یکی از مناطقی که شاهد تجمع بزرگی بود ولسوالی جبرئیل هرات بود. هزاران نفر از مردم شهرک المهدی جبرئیل هرات پس از راهپیمایی گسترده در خیابان به مسجد جامع برای ادای نماز جمعه رفته و انزجار خودشان از آمریکا و اسرائیل اعلام داشتند. اونا نابودی اسرائیل و همپیمانانش آرزوی هر مسلمان دانسته و برای جهاد و راهی قدس از دست رژیم اسرائیل اعلام آمادگی کردند. برخی از نمازگزاران اعلام کردند که درد و رنج مردم فلسطین بارها مشاهده کردند و افغانستان هم همانند قدس اشغالی از سوی کشورهای خارجی اشغال شد و از شهروندان افغان قربانی گرفت. نمازگزاران با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا از تمام کشورهای اسلامی خواستند تا حمایت خودشان از فلسطین ادامه بدهند تا فلسطین روزی خالی از کفر شود و مسلمانان در آن زندگی کنند و در مسجد الاقصی نماز ادا کنند. وزیر امور خارجه افغانستان به همراه هیئتی متشکل از چند مقام دولتی برای ارائه اسناد جنایت جنگی نیروهای خارجی مستقر در این کشور راهی لاهدر هالند شد. در هیئت اعزامی به لاهه هالند، محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه، فضل احمد معنوی وزیر عدلیه، ذبیح الله کلیم سرپرست دادستانی کل و شماری از اعضای عالی رتبه دولت افغانستان و کارشناسان نهادهای قضایی و امنیتی حضور دارند. هیئت اعزامی دولت افغانستان قرار هست که اسناد مربوط به جرایم بین المللی در افغانستان از جمله نسل کشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و تجاوز را به دیوان بین المللی کیفری لاهه تحویل بده. تا کنون صدها شکایت نامه به نمایندگی از 1,700,000 قربانی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از طرف بازماندگان جنایات دو دهه جنگ افغانستان و دیوان بین المللی کیفری لاهه ارسال شده. پیش از این قضات دیوان بین المللی کیفری در 5 مارچ 2020 میلادی با آغاز تحقیقات درباره جرایم جنگی در افغانستان موافقت کرده بودند. خب تماس ما برقرار هست با محمد حسن شریفی بلخابی عضو پارلمان افغانستان و میخواییم با ایشان در مورد خبری که تقدیمتان شد گفتگو بکنیم. آقای شریفی سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. قرار هست که این هیئتی که از افغانستان رفته به لاهه هلند اسناد مربوط به جرایم بین المللی در افغانستان به دیوان بین المللی کیفری لاهه تحویل بده، چقدر امیدواری وجود داره که این دوسیه به جایی برسه و کسایی که در افغانستان جنایت کردند توسط دیوان بین المللی کیفری به سزای اعمال خودشان برسند؟
تشکر. با عرض سلام درود به مادر شما با عرضی قبولی اطاعت و عبادات در ماه مبارک رمضان المبارک. بله، موضوعاتی که جرایم بین‌المللی، جنایت جنگی، ضد بشری، آپارتاید و ده‌ها موضوعی که مربوط دادگاه لاهه می‌شود و باید بالاخره اونا بررسی بکنن و همه کشورها راجع می‌کنن و بعد از اقامه دعوا و اثبات دعوا و عدله مربوطه اونا تحقیق رو بررسی میگرن. افغانستان هم چون بالاخره ملحق است به او کنوانسیون و باید بالاخره جرایم های ضد بشری، انسانی، جرایم جنگی، تبعیض و دعوا موردی که وجود داره باید خیلی زودتر حکومت افغانستان اقدام میکردن و سنت سازی میکردن و اسناد جور میکردن و روان میکردن در اونجا که اون تازه شروع کردن. بله. ما پیشبینی میاست که اگر اینا بتوانن دلایل و شواهد قوی داشته باشن در دست و اسناد لازم رو داشته باشن او ترتیب اثر میده، ولی اگر تنها یک ادعای محض باشه بر اساس موازین بین المللی و حقوق بین المللی اینا اسنادی لازم رو به دست نداشته باشن. بله. تنها به گفتن، تنها به مراجعه کردن ممکنه که در آجنده گرفته نشه و ترتیب اثر نده، ولی اگر اینا بتوانن با دلایل بسیار محکم و متقن دعوا بکنن حتما ترتیب اثر میده. بله. و چنان که در بحثای دیگه در کشورها ما دیدیم که تاثیر داشته و ولو با اینکه مدتی از این جرایم گذشته ولی در تحت بررسی قرار گرفته و اون وقت دلایل پیدا شده و اونا حکم خود را در رابطه با افراد، اشخاص، جنگ‌ها، دولت‌ها صادر کرده.
بله. خب آیه شریفی، این هیئتی که از طرف افغانستان رفته یک هیئت بلندپایه است، وزیر خارجه هست، وزیر عدلیه هست، سرپرست دادستانی کل هست. فکر میکنین که با اسناد ادله کافی به دیوان بین المللی کیفری رفتن؟
من دقیق اطلاع ندارم ولی بیم اینه دارم که ممکن اینا اسناد لازم را نداشته باشند، چون متاسفانه ما افغان ها همیشه حرف زیاد میزنیم و زیاد گپ میزنیم، ولی وقتی بحث سند سازی بیاید کم میاریم. ما امیدوارم که اینا یک طرف نادره لوی سارنگوالی افغانستان، وزیر علی افغانستان، وزیر خارجه افغانستان اینا داشته باشند. اگر داشته باشند خیلی خوبه. و بازم نفس رفتن از اینا و همین اقدام از اینا قابل تحسین است که انشالله به مرور زمان ای ثابت شوه و دلایل را اگر عالی او دلایل لازم را نداشته باشند ممکنه اونجا باز او یک فرمی داره و یک اصولی داره با توجه به او اینا در مرحله بعد هم بتوانند اسناد کافی را اونجا ارائه کنند.
بله. خب جرایم متفاوتی که در افغانستان اتفاق افتاده، چه بحث جنایت جنگی باشه، تجاوز باشه، بحث نسل کشی که مطرح میشه، جنایت ضد بشری که مطرح میشه، طبیعتا اینا از سوی امریکایی ها بوده، یا ای که میتونه بگیم که حداقل بیشترش از سوی امریکایی ها بوده. از سوی دیگه گفته میشه که بیشتر سازمان های بین المللی تحت نفوذ امریکایی ها قرار دارن و اگر شکایت هایی از امریکایی ها باشه ممکنه که از سوی این نهادهای بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری به درستی پیگیری نشوه. نظر شما چی است؟
خب البته معلوم است که اونا تاثیر خود بالای دنیا، بالای نهادهای بین‌المللی طبعا دارن فرمای شما، ولی خوشبینی به این است که خوشبختانه نهادهای بین‌المللی با همه فشاری که باشه بازم نسبتا اونا متوجه حقایق هستن و سعی میکنن که همون موضوع انسانی و بشری را تا جایی که امکان داره اون مراعات بکنن. و در گذشته هم نشان داده شده که این دادگاه و بقیه نهادهای بین‌المللی در رابطه با واقعیت‌های عینی جامعه با همه فشارهایی که بوده اونا ابراز کرده نظر خود را. در این قسمت هم من امیدوار هستم که دادگاه لاهه با توجه به همه مسئولیت بین‌المللی و انسانی که دارن در این قسمت متوجه باشن، مثلا در افغانستان که اونا بیشتر در جریان هستن.
بله.
البته خارجا تاثیرات خود دارن فرمای شما، منتها خوشبینی وجود داره که اینا مگر یک سر اسناد و دلایل و شواهد اینا ارائه کنن و اقامه بکنن به تاثیر نخواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب شریف از شما، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با محمد حسن شریفی بلخابی، عضو پارلمان افغانستان، در ارتباط با سفر هیئت بلندپایه افغانستان به لاهه هلند برای تحویل اسناد مربوط به جرایم بین المللی در افغانستان. وزیر دفاع آمریکا پیشتر گفت که پیمانکاران نظامی هم افغانستان را ترک خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، لوید آستین در یک نشست خبری با اشاره به یک روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان همچنان ادامه دارد گفت خروج پیمانکاران از این کشور طبق برنامه انجام خواهد شد. حدود 6150 پیمانکار نظامی آمریکایی و 4600 پیمانکار نظامی از سایر کشورها تا ماه اپریل در افغانستان حضور داشتند. آستین در ادامه مدعی شد نیروهای افغان بدون حمایت نیروهای آمریکایی در مواجهه با خیزش مجدد طالبان با چالش مواجه خواهند شد. از سوی دیگر مارک مایلی رئیس ستاد ارتش آمریکا هم در این نشست خبری گفت این احتمال وجود دارد که ارتش آمریکا آموزش نیروهای نظامی افغان را در سایر کشورها ادامه بدهد. مایلی افزود برای پشتیبانی از نیروی هوایی افغانستان که برای نگهداری، تعلیم و تعمیرات به حضور آمریکا متکی است، چاره ای اندیشیده نشدم. رئیس ستاد ارتش آمریکا در ادامه گفت کمک‌های آمریکا ممکنه همچنان از خارج افغانستان ادامه پیدا کنه، اما این گزینه هم وجود داره که برخی از قراردادها به طرف‌های افغان واگذار شود. دومین پایگاه نظامی نیروهای خارجی تحت عنوان مایک اسپن روز چهارشنبه هفته گذشته به نیروهای ارتش افغانستان واگذار شد. این کمپ در منطقه مسئولیت قل اردوی 209 شاهین قرار دارد. پیش از این پایگاه آنتونیک در قل اردوی 215 میوند در ولایت هلمند از سوی نیروهای آمریکایی به نیروهای افغان واگذار شده بود. روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان در اول ماه می رسما آغاز شده. قرار هست که بیش از 9000 نیروی خارجی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک بکنند. از سوی دیگر ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو گفته که عقب نشینی مأموریت حمایت قاطع از افغانستان در حال اجراست، اما پایان مأموریت ناتو در افغانستان و معنای پایان رابطه ناتو با این کشور نیست. دبیرکل ناتو در نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا تاکید کرد که متحدان ناتو در حال بررسی این مسئله هستند که چگونه میتونن با پشتیبانی مالی و آموزشی نیروهای افغان ادامه بدن. خب تماس ما با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان، مدیر مسئول خبرگزاری اطلس برقرار هست و می‌خوایم که خبر خروج پیمانکاران نظامی خارجی رو با ایشان با تحلیل بگیریم. جناب مبلغ سلام بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو دری و همچنین همکاران بزرگوارتان عرض سلام و تهنیت دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان.
ما از شما بسیار سپاسگزاریم جناب عالی مبلغ، از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید و طاعات و عبادت شما هم قبول باشه. وزیر دفاع آمریکا گفته که همزمان با خروج نظامیان خارجی از افغانستان، پیمانکاران نظامی خارجی هم از افغانستان خارج میشن و از اون طرف گفته شده که امکان ادامه آموزش نیروهای افغان ممکنه که در دیگر کشورها فراهم شود و ما اینا رو در دیگر کشورها آموزش بدیم. تحلیل بفرمایید آقای مبلغ.
از به حضورتان که گرچه که فعلا سر و صداها در مورد این که نیروهای آمریکایی در حال ترک افغانستان هستند زیاد بر سر زبان هاست،
گفته
میشه که بعضی از پایگاه های خودم تحویل نیروهای افغانستانی دادن و بعضی از تجهیزات خودشان به اقدام به خارج کردن نمودن یا در اختیار نیروهای افغانستان قرار دادن. اما با همه اینها من هنوز تصورم این نیست که آمریکایی ها برنامه خروجشان از افغانستان یک برنامه 100% قابل اجرا و قطعی باشد.
بله.
به دو دلیل این مطلب را عرض می‌کنم. مسئله اول این که به لحاظ فنی امکان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شکل کامل تا ماه سپتامبر وجود نداره.
بله.
زیر ساخت‌های لازم برای خروج کامل وجود نداره. و مسئله دوم هم سیاست‌های آمریکاست در رابطه با افغانستان. آمریکا بنای خروج از افغانستان را به صورت کامل ندارم. من فکر میکنم بخش زیادی از اون چی که فعلا در رسانه ها و در زبان ها در حال شنیدن و گفته شدن هست تبلیغاتی است که آمریکایی ها انجام میدن برای اینکه عملا طالبان را که نسبت به این مسئله حساسیت نشان دادن و از اجلاس استانبول خود بیرون کشیدن وادار بسازن که پس وارد پروسه مذاکرات شوند.
بله.
و پس از اجلاس استانبول که قرار هست بعد از عید فطر برگزار شود گفتگوهای دوحه به یک نتیجه نهایی و قطعی برسد.
بله.
خب زمانی که اجلاس استانبول به نتیجه برسد و مذاکرات دوحه بار دیگر راه بیفته و یک راهکاری برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان پیدا شود، باز او زمان مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکنه که دستخوش تغییراتی هم شود و حجم خروج دچار تغییرات و تفاوت ها شود و نحوه خروج هم ممکنه که دچار تغییرات بسیار جدی شود.
بله.
نمونه مسئله رو ما قبلا در عراق هم داشته ایم. در عراق هم ظاهرا بر اساس اعلام رسانه ها و بر اساس اعلام خود نیروهای آمریکایی قرار بوده از عراق کاملا خارج شود.
بله.
اما عملا این اتفاق نیفتاده، بلکه به جای اینکه تمام نیروهای خود از عراق بیرون بکشن نحوه حضور خودشان در عراق را تغییر دادن و با یک مکانیزم و ساختار دیگری در عراق باقی ماندن. همین الان در عراق پایگاه‌های نظامی دارن.
بله.
همین الان در عراق حضور نظامی دارن، در عملیات‌ها شرکت می‌کنن، عملیات‌های مختلفی را در داخل خاک عراق بدون اجازه دولت عراق انجام میدن و در نتیجه در افغانستان هم احتمالاً چنین سیاستی را اونا تعقیب خواهند کرد. بنابراین من فکر می‌کنم فعلا مسئله خروج از افغانستان بیش از این که یک جنبه عملیاتی داشته باشه یک جنبه روانی داره، برای اینکه میز مذاکرات در واقع از این خالی بودن فعلی خارج شود و طرفین مذاکرات بر سر در مذاکرات در واقع جدی‌تر شوند نسبت به هم دیگر.
بله. آقای مبلغ، این که وزیر دفاع آمریکا اعلام میکنه که نظامیان افغان بدون حمایت خارجی با مشکل مواجه میشن، آیا به این معنا نیست که اونا در سالهای حضور در افغانستان با وظیفه خودشان در جهت آموزش و تجهیز نیروهای افغان به خوبی عمل نکردن؟
بله حتما به همین معناست. ببینید در دو قسمت نیروهای آمریکایی نسبت به نیروهای افغان توجهی نداشتن، یکی در بحث آموزش ها بوده و یکی هم در بحث امکانات بوده. امکاناتی را که از دولت‌های پیشین در اختیار اردوی افغانستان بوده تقریبا همه از دست رفته بودند و آمریکایی ها متعهد بودند به اینکه از نظر فنی و امکانات نیروهای افغانستان را تجهیز بسازن و آپدیت بسازن، بروز کنن نیروهای افغانستان را. این اتفاق نیفتاده. عملا امکاناتی را که در افغانستان وجود داشته در اختیار خود آمریکایی ها بوده، به ویژه در حوزه نیروی هوایی آمریکایی ها هیچ تلاشی را برای بهبود وضعیت نیروی هوایی افغانستان انجام ندادن. در حوزه عملیات های زمینی هم با اینکه بخش زیادی از بار فیزیکی عملیات ها بر دوش خود نیروهای افغان بوده، اما هم از منظر در واقع اون زیرساخت های عملیاتی و جنگی و هم از نظر امکانات و سخت افزار بخش عمده ای از امکانات و برنامه‌ها در اختیار خود آمریکایی ها بوده.
بله.
و نیروهای افغانستانی فاقد توانایی های لازم فنی و تجهیزاتی برای انجام عملیات های سنگین در مقابل نیروهای تروریست هستند. بنابراین در این قسمت میشه گفت که کاملا آمریکایی ها کوتاهی کردن، اما این کوتاهی یک کوتاهی متعمدانه بوده. یعنی اینطور نبوده که آمریکایی ها آگاه نباشن به اینکه در افغانستان چه اقدام و چه کاری را در حال انجام هستن. کاملا هوشیار بودن نسبت به اینکه نیروهای نظامی افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان نیروهای متکی با آمریکایی ها بار بیاین و فاقد توانایی های لازم برای انجام عملیات های مستقل.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان، در ارتباط با بحث خروج پیمانکاران نظامی خارجی از افغانستان همزمان با خروج نیروهای نظامیشان از افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سازمان دیدبان حقوق بشر اخیراً در گزارش اعلام کرده که در نتیجه انفجار مین‌هایی که از سوی طالبان جاسازی میشه، بیشتر غیر نظامیان افغان آسیب میبینند. در پی انتشار این گزارش، مسئولان امنیتی ولایت قندهار از کشف و خونسازی هزاران مین جاسازی شده در این ولایت خبر دادند. تماس ما با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در قندهار برقرار هست و میخواییم که در این زمینه با ایشان گفتگو بکنیم. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر باشه. بفرمایید که جزئیات کشف و خونسازی مین‌ها در قندهار از چه قرار هست؟
با سلام خدمتتان و خدمت شنوندگان محترم برنامه انعکاس، به دنبال نشر گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر که در آن آمده است که در اثر انفجار مواد انفجاری و مین‌ها در افغانستان و گفته این سازمان معمولاً که از سوی طالبان جاسازی می‌شوند، بیشتر به غیر نظامیان آسیب می‌رسد، به دنبال این گزارش مقامات امنیتی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان خبر دادند که طی دو هفته حدود 5000 ماین در قندهار از سوی قوای امنیتی افغان کشف و خونساز شده است و این ماین ها از سوی طالبان در مناطق مختلف قندهار خصوصا در ولسوالی ارغنداب کارگزاری شده بودند. کماندانی امنیه ولایت قندهار ضمن اعلام این خبر میگویند که هنوز هم جاسازی مین‌های طالبان مشکل جدی برای باشندگان ولسوالی ارغنداب قندهار است. جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس قندهار با اعلام این مطلب میافزاید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در جریان 12 روز حدود 5000 ماین را کشف و خونسا کردند و به گفته او تصفیه هنوز هم جریان دارد و در برخی از مناطق هنوز هم ماین‌های طالبان وجود دارد. مقامات افغان در 9 ماه اپریل اعلام کردند که ولسوالی ارغنداب را پس از 6 ماه از طالبان پس گرفتند. بعد از آن عملیات کشف و خونسازی مین‌ها در این ولسوالی از سوی نیروهای امنیتی افغان آغاز شد و این اعلام اخیر که کشف 5000 مین از سوی دولت در قندهار اعلام شده یک خبر تکان دهنده برای باشندگان این ولسوالی و یک آمار ارقام بسیار بزرگ در سطح یک ولسوالی هستند. بر اساس گزارش ها شمار از افرادی که از این ولسوالی به علت جنگ جایی در ارغنداب فراری شده بودند و هنگامی که به خانه های خود دوباره بازگشتند در نتیجه انفجار ماینه های کارگزاری شده در داخل خانه ها، جاده ها، راه های فرعی و باغ های آنها منفجر شده و تلفات سخت به بار آورده است. مقامات افغان میگویند که تنها در ارغنداب بر اثر این گونه بمب ها در هفته های اخیر ده ها نفر کشته و بیش از 100 نفر هم زخمی شده است. این یک بود جنگ های اخیر در جنوب افغانستان و در حوزه قندهار است که باشندگان یا غیر نظامیان را به شدت متاثر کرده و در ماه مبارک رمضان با مشکلات جدی روبرو کرده.
بله. آی زاهد، خبری هم از اعدام دو نفر در ولایت هلمند از سوی طالبان به نشر رسیده. شما جزئیاتی از این خبر هم در دست دارین؟
بله، مقامات در ولایت هلمند تایید کردند که طالبان دو تن را به اتهام آدم روبایی در هلمند در محضر عام به دار آویختند. گزارش از هلمند حاکی از آن است که طالبان این دو تن را به اتهام آدم روبایی در ولسوالی مساقله این ولایت، یک ولسوالی ناامن دور افتاده و ولسوالی است که اکثر اصطاحات این ولسوالی بزرگ از سالها بدین سو در اختیار طالبان است، در این ولسوالی در محضر عام و در بازار ولسوالی بدار آویختند. بر اساس این گزارش ها این افراد دو زن و یک مرد را روبوده بودند و در بدل رهایی آنها خواهان دریافت پول شده بودند. البته تصاویر افراد بدار آویخته شده از سوی طالبان هم در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. البته واکنش های مختلف برای این محاکمه صحرایی طالبان از سوی منابع رسمی و مردمی هم واکنش های مختلف و دنبال داشت. اما معضله آدم روبایی در افغانستان مشکل جدی هست و باشندگان در ولایات مختلف همواره خواهان برخورد جدی نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی افغان با روبایندگان و استتابچیان در افغانستان شده است که طالبان در این عرصه این نخستین بار است که در این اواخر در هلمند استتابچیان را به دار آویزان میکنند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
کامیا باشی، خدا همراهید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد. دو پایه برق در ولسوالی کلکان کابل صبح روز جمعه در نتیجه انفجار ماین منهدم شد. شرکت برق افغانستان اعلام کرد که 70 مگاوات برق وارداتی دوباره به کابل وصل شده. حدود 150 مگاوات برق وارداتی هم امروز به صورت موقت برای کابل وصل خواهد شد. تماس ما با همکار گزارشگر ما ذبیح الله قریشی در کابل برقرار هست و می‌خوایم که جزئیات را از زبان ایشان بشنویم. آقای قریشی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بفرمایید که این پایه‌های برق دقیقاً در کدام منطقه هدف قرار گرفتن و تا چه میزان برق کابل را تحت تأثیر قرار داده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم. همان طوری که اطلاع دارین، بیشتر برق افغانستان از کشورهای همسایه کشور تأمین میشه، از جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، همچنان ازبکستان و ترکمنستان. افغانستان برق وارداتی میگیره و به تازگی بر روز جمعه در بین منطقه که قرار گرفته بین ولسوالی کلکان و ولسوالی میربچکوت از مربوطات ولایت کابل پایتخت افغانستان، دو پایه از پایه های برق وارداتی منهدم میشه. البته وام دلیلی بوده که زیر پایه ها ماین گذاری میشه و ماین ها انفجار داده میشه. در نتیجه انفجاری ماین ها دو پایه کاملا از بین میره، به زمین میفته و یک پایه سیومی هم قسما تخریب میشه. و اثر برق که به شهر کابل پایتخت افغانستان و شماری از ولایات افغانستان از این برق استفاده می کردن و روشنایی می بخشید، شهر خاموش شد و در حدود 26 24 ساعت شاید در بسیاری از مناطق شهر کابل پایتخت افغانستان تا همین لحظه هم برق برنگشته. البته برقی که از داخل خود افغانستان تأمین میشه که در حدود 30% است، به نوبت در برخی از مناطق برق توزیع میشه. ریاست برشنا یا شرکت برق افغانستان اعلام کرده که پایه ها مدت زمانی 20 روز را در بر میگیره تا دوباره آماده شوه و برق وصل شوه. البته قبل از این هم در منطقه مربوطات ولایت پروان در نزدیکای سالنگ یک پایه انفجار داده شده بود. تا هنوز مسئولیت این رویداد را گروه یا شخص به عهده نگرفته و دولت تلاش دارد تا عاملین این عمل را دستگیر و به پنجه قانون بسپاره، که تا هنوز هم مشخص نشده که چه افرادی در ورای این قضیه دست داشتن. این در حالی است که درگیری ها در بسیاری از مناطق افغانستان با اعلان خروج نیروهای خارجی از این کشور افزایش یافته و نارامی ها در برخی از مناطق شدت گرفته و باعث نگرانی مردم گردیده. البته نگرانی از جنگ ها از یک طرف و کمبود انرژی بر سوی دیگر تقریبا علاقه زندگی را برای مردم این کشور تنگتر و سخت ساخته. اگر سوالی داشته باشید ما در خدمت هستیم.
سپاسگزارم آقای قریشی، از شما با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که تقدیم حضورتان می‌گردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدا. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه در مسیر دانایی. ضمن التماس دعا و قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر دانایی. اول کلام مزین می‌کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
طبق ایام ماه مبارک رمضان در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و سوالات شما را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان هم پاسخگوی سوالات دینی و معارف اسلامی شما هستند. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما برای ما ارسال کردین. برادر محترمی پرسیدن که من یک دوست اهل سنت دارم که شب 27 جشن میگیره و من میخوایم که دوستی خود با او به هم بزنم. شما چه توصیه ای دارید؟ شنونده محترمی هم پرسیدن در مورد خبرهای غیبی قرآن کریم بر من توضیح بدهید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است.
سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
جناب آقای محمدی سلام و درود بر شما. برادر محترمی پیامک فرستادم و گفتن که من یک دوست اهل سنت دارم که شب 27 جشن میگیرن و معتقدن که شب قدر هست. از طرفی هفتم شهادت حضرت علی علیه السلام هم هست و من میخوایم که دوستی خود با او به هم بزنم. شما چه توصیه ای دارید؟
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افسون، آرزوی قبولی طاعات و عبادتشون و خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. در اواخر ماه مبارک رمضان هستیم و باید این دعایی که از اول ماه رمضان تا حالا خونده می شد ولی توی این دهه آخر دو بار خونده می شه، اعوذ به جلال وجهک الکریم شریم اینقضی انی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی تبعتون او ذنبون تعذبون علیه. خدایا به تو پناه می برم که ماه رمضان تموم بشه یا حتی این یک شب صبح بشه و من هنوز مشکلم حل نشده باشه، هنوز گناهی یا یک تبعی بر دوش من باقی مونده باشه که پاک نشده باشه. باید این روزهای آخر ما بیشتر توجه داشته باشیم و بیشتر بهره بریم که اگر ماه مبارک رمضان تمام بشه دیگه فرصت نیست تا سال آینده که حالا کی مرده کی زنده، یا اینکه کسی بخواد در موسم حج در عرفات حضور داشته باشه ممکن اونجا هم به نتیجه برسه و ممکن اونجا هم دعاش مستجاب بشه. به هر حال این دعا که جز دعاهای البته سه بار تکرار میشه، همتون دعای نسبتاً طولانی دهه آخر هست، هم به همین شکل من خوندم با یک جابجا شدن دو کلمه، هم که در طول ماه مبارک هم خونده میشد. با توجه دوستان بخونم و انشالله که بتونیم این دعا رو تحقق خارجیش رو هم ببینیم.
الله الله
عرض کنم که اهل سنت معتقدن که شب قدر شب 27مه. شما اگر مکه مشرف بشید و این شب رو در ماه رمضان تو مسجد حرام باشید 24 ساعت دیگه نمیتونید از مسجد حرام خارج بشی. یکسی وارث شد دیگه امکان ورود و خروج نیست، باید همون 24 ساعت هم اونجا. شب قدر رو اینها شب 27 ماه مبارک رمضان میدونن و به همین دلیل هم خب به عنوان شب قدر ما چطور شبهای قدر رو احیا نگه میداریم، عبادت میکنیم و جشن نمیگیرن بلکه تعظیم میکنن و اهمیت میدن. ما شبهای قدر رو مثلا شبهای 19 و 31 و 33 میدونیم و دعای مثلا شب 20 شما بخونید ببینید که به همون شب 23 اشاره کرده که لیلة القدر باشه. اما اهل سنت نمیگن که شب قدر شب 27مه. این جشن گرفتنشون به قولیشون یا تعظیم شب 27م نه به خاطر هفته آقا شهادت امیرالمومنین سلامه، که البته شهادت حضرت هفتمش 27م نمیشه، چون اگر مثلا 21م به شهادت رسیده باشه 28م میشه. نه، اونا به این دلیل نیست که اون شب رو تعظیم میکنن، به این دلیل که اون شب رو اونها شب قدر میدونن. خدمتتون عرض کنم که پس نباید نگران این مطلب بود. مطلب بعد این که ما هم شب 27م رو شب مهمی میدونیم اما نه شب قدر. در شب 27 خب قصد به طور ویژه مستحبه. یه دعایی است که امام سجاد علیه السلام سر شب تا صبح این دعا رو تکرار می‌کردن در هر حال که بودن. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. و این دعا هم دعای بسیار عالی است که انسان از این دار غرور که دنیا باشه کنده بشه، تجافی نیمخیز شدن. دونده وقتی حالت استارت می‌گیرن به خودشون اون حالت تجافیه. کسی که از نماز یه رکعت عقب میمونه چیکار میکنه؟ نیمخیز. این میشه تجافی. میگه خدا روزی من کنم شب که نسبت به دنیا حالت تجافی داشته باشم، نیمخیز باشم، نچسبیده باشم به دنیا، تتجافا جنوبهم عن المزاجه. و دو ول انابت الى دارالخلود، توجه هم به اون سرای جاودانگی باشه. ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، استعداد آمادگی سفر رو قبل از اینکه وقت از دست بره پیدا بکنم. و این شاید که از بهترین دعاها باشه انسان در همین شب 27 این دعا رو داشته باشه و با توجه همین دعا رو داشته باشه. بله ما هم شب 27 رو شب مهمی میدونیم، ولی نه شب قدر. دعاهایی که روزها خونده میشه اینها خب از طریق اهل سنت هم نقل شده و به همین دلیل هم تو دعای 27 اشاره شده به روز قدر، شب قدر، که در واقع این دعا باید علالقاد به دعای روز 23 باشه که اومده اینجا. منتظر حالا مرحوم محدث قومی این همون که در نقل بوده رو اینن نقل کرده. به هر حال این اشاره توی دعای ما که هست به این دلیله که اصل این دعا از اون طریق نقل شده، وگرنه ما قطعا روز 27 شب 27 از زمان شب قدر نبود. البته ممکنه در طول سال همه شبها شب قدر باشه، اما اون 3 شبی که احتمالش خیلی زیاد هست، مخصوصا اون شبی که احتمالش خیلی خیلی زیاد هست، همون شب 23.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستین از رادیو دری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشین.
بهت میرسم از همین فاصله، میدونم نگورا طولانیه، میتونم تو این لحظه های عزیز کنار تو باشم تو هر ثانیه. همیشه کسی که دلش روشنه، حواسش به دوری رویاش نیست، با قلبم میام سمت آرامشت. یه عاشق که تکیش به پاهاش نیست، یه عاشق که تکیش به پاهاش نیست. از این زندگی چی بخوام غیر تو، کنار منی این شب روشن و بزرگی مثل آرزوهای من، به هر چی بخوام میرسونی منو، به هر چی بخوام میرسونی منو.
سپاس از شما آقای محمدی. و سوال بعدی که شنونده محترمی هم پرسیدن، در مورد خبرهای غیبی قرآن کریم بر ما توضیح بدهید. جواب شما را میشنویم.
بله، وقتی پیامبر در مکه برنامه تبلیغیشون رو در اون شرایط سخت شروع کردن، آینده مسلمان ها کاملا مبهم و پیچیده بود. در این حال شما ببینید که در همون ابتدای کار قرآن سرنوشت ابولهب عمو پیامبر رو با وضوح به عنوان یک رویداد در آینده خبر میده و دشمنیش و عنادش رو تا هنگام مرگ که دست از اینکه عمو پیامبر بود، تا اون همسایه دیوار به دیوار پیامبرم بود و از همین حیث هم خیلی پیامبر اذیت میکرد، خودش و زنش هم که خواهر ابو سفیان بود بدتر از خودش هر دوشون. خب در آغاز دعوت همه بستگان پیامبر در صف مخالفان پیامبر بودن دیگه، فقط امیرالمومنین علیه السلام بود که از همون روز اول قبول کرد و همراهی بقیه دیگه نه، هیچ کدوم همراه پیامبر نبودن. خب اینها مبارزه میکردن، اما در بین اینها قرآن فقط حال یک نفر رو که همون ابولهب باشه رو قاطعانه اعلام میکنه که او تا دم مرگش ایمان نخواهد آورد و سرنوشتش جهنمه. تبت یدا ابی لهب المتب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب، بعد ما امرأته حمالت الحطب. آیات 1-3 سوره مسد با صراحت تمام بحث و خبر داد. اتفاقا ابولهب هم عاقبت به ایمان از دنیا رفت و خصومت و دشمنیش هم نسبت به پیامبر تا آخرین لحظات عمرش ادامه پیدا کرد. وقتی خبر شکست قریش رو در جنگ بدر شنید، دق کرد و مرد. همینطور مسئولیت پیامبر، خب در سال 3 بعثت که هیچ تصویر روشنی از آینده پیامبر و حفظ پیامبر و دعوتش از آسیب دشمنان نبود، قرآن با قاطعیت بهش میگه که نه، تو فصل به ما تو عمر و اعرض عن المشرکین، انا کفیناک المستهزئین، تو پیامبر وانچی معموری بانگ درده با صدای بلند معمولیت رو اعلام کن. سال سوم بعثت بود. از مشرکان روی برگردان، یقیناً ما تو را از شر استهزا کنندگان حفظ خواهیم کرد. مورد بعدی که خبر داده اعطای کوثره. در سوره مبارکه کوثر قرآن فرماید که ما به تو کوثر دادیم. با اون که در زمان حیات پیامبر، خب پسران پیامبر در دوران کودکی از دنیا رفته بودن، برای حضرت یک دختر باقی مونده بود که حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، و به همین علت هم دشمنان پیامبر عاص بن وائل پدر همین امرؤاس و افراد از این دست به قطع نسل پیامبر امید داشته بودن، پیامبر ابتر خطاب میکردن، بی دنباله. در چنین حالتی قرآن با صراحت میگه که بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ما به تو یقینا کوثر عطا کردیم، پس برای خدا نماز بخوان و قربانی کن، یقینا دشمن تو خودش ابتره. و این اتفاق هم افتاد. امروز بزرگترین فرقه و قبیله شناخته شده در دنیا فرزندان پیامبران به طور تحقیق. خب از این گزارش ما زیاد داریم که در قرآن، حالا ما تحفش مولدش رو خدمت دوستان عرض کردیم، از اینها خیلی زیاد هست. یکی دیگه از وجوه اعجاز قرآن که خود قرآن هم بهش اشاره کرده، اون عدم اختلاف در معارف قرآنه. خب معمولا کسانی که کتاب می‌نویسن، کاری میکنن، معمولا اختلاف پیش میاد. خب قرآن در 23 سال فراز نشیب‌های مختلفی پیامبر داشته. زمانی خب در شعب ابی طالب اونجا در حصد کامل به سر می‌بردن و به شدت تحت شکنجه و آزار و کشتار بودن مسلمان‌ها، که ناچار شدن هجرت کنن به حبشه که کشته نشن. این فراز نشیب‌ها بوده تا زمانی که در مدینه قدرت داشتند و اینها، ولی ذره شما ناهماهنگی و تناقض در سبک و اسلوب و مضامین قرآن مشاهده نمی‌کنید. خود قرآن می‌فرماید که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اینا در قرآن تدبر نمی‌کنن و اندیشه نمی‌کنن، اگر این کتاب از جانب غیر خدا بود حتما در اون اختلافات فراوانی رو مشاهده می‌کردن. آیه 81 سوره نساء. این ویژگیش معجزه الهی بودن قرآن رو میرسونه، بسیار مهم هست. حالا من توضیح بدم بد نیست که هر انسان محقق و اندیشمندی همواره در معرض تغییر مواضع و دیدگاه‌های خودش هست. ما ببینید حتی فقها هم یه فتوایی میدن بعد از مدتی تغییر میدن نسبت به دریافت‌های علمیش، پژوهشیش، بر اساس انتخاب‌های فکری خودش. یه زمانی یک مسئله، یک نظریه خاصو میده، بعد که تغییر بیشتر میکنه، جلوتر میره، نظرش عوض میشه. خود بنده خیلی از دیدهایی که 20 سال پیش داشتم الان تغییر دارم، نسبت بعضی از حوادث تاریخی، نسبت بعضی از اماکن، نسبت بعضی از برداشت‌ها تغییر کرد. دیدگاه ما عوض میشه انسان در طول تاریخ. نکته این که در مدت 23 سال انسان به طور طبیعی به سبب تغییرات جسمی و طبیعی و روحی و روانی حتما در عقایدش، افکارش باید تغییراتی حاصل شده باشه. این مطلب یک مطلب وجدانی هست و نمونش هم عرض کردن فراوان مشاهده میشه. انسان به طور طبیعی در ارائه نظر و در اندیشه خودش دچار اشتباه میشه. به یه چیز طبیعیه. به همین دلیل اصلاح اشتباهات و تجدید نظر در آثار و نوشته ها و آراء دانشمندان همیشه بوده و هست. قانونگذاران، نویسندگان مرتب یه قانون وضع میکنن، چند سال که گذشت متعمم براش وضع میکنن یا اصلا تغییرش میدن. در جریان حوادث بزرگ و رویدادهای خیلی سخت در شرایط و موقعیت گوناگون، نگاه انسان نسبت به مسائل یکسان نیست. هرچند شخص ممکن دارای اراده خیلی قوی و فکر متعادل باشه،